بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی عرفانی، صفحه 197. چه کسی میتواند صادق باشد؟ کسی که شهامت از دست دادن را داشته باشد، یعنی کسی که بداند از بابت هرچه که از دست میدهد چیز بهتری مییابد. کسی که جرأت تنها شدن داشته باشد، یعنی کسی که بداند دروغگویان او را رها میکنند و صادقان به سویش میآیند. کسی که از مرگ نهراسد، یعنی کسی که به زندگی آخرت ایمان داشته باشد و بداند که به هر حال بهتر از دنیا است. کسی که به خدا ایمان داشته باشد و او را دوست بدارد، یعنی کسی که بخواهد حق خدا را آشکار کند و معرفی نماید. کسی که بخواهد خود را ثابت کند هرگز نمیتواند صادق باشد، زیرا خودی جز خدا وجود ندارد. فقط خدا پرست میتواند صادق باشد. چه میخواهی؟ جوان سالکی به نزد عارفی آمد و گفت: ای پیر، مرا به سوی حق رهنمون نما. پیر گفت: حق چیست؟ جوان گفت: نمیدانم، اگر میدانستم که از شما نمیجستم. پیر گفت: پس اگر نمیدانی که حق چیست، پس از چه روی آن را میخواهی؟ جوان گفت: ای پیر، من به دنبال گم شده ای هستم که نمیدانم چیست، فقط میدانم که چیزی را گم کرده ام و سرگردانم. آیا میتوانی مرا به سوی آن راه نما باشی؟ پیر گفت: من هم مثل تو هستم و تمام عمرم را در جستجوی این گم شده بوده و هنوز نیافتم. آیا حاضری که با یکدیگر به این جستجو ادامه دهیم؟ جوان گفت: اگر تو پس از یک عمر کامل که موهایت را سپید کرده ای هنوز نیافته ای، زین پس هم نخواهی یافت. پیر گفت: ای جوان، من دیگر پیر و کاهل و خستم و تو جوانی، بیا و به من یاری رسان تا شاید با هم بیابیم. از تو خواهش می کنم برای رضای خدا مرا یاری ده تا تو را یاری دهم. جوان به ناگاه منقلب شد و در محضر پیر به سجده افتاد. اندکی بعد به خود آمد و نشست و گفت: ای پیر، من حق را همینک یافتم. حق همان دوستی و محبت و عمر عاشقانه برای جستجوی حقیقت است. حقیقت همان عشق به حقیقت است و عشق به جویندگان حقیقت. حقیقت همان عشق است. فلسفه اراده. اراده آن کانون از روان بشر است که قدرت تحقق امیال و آرزوهای بشر را به واقعیت دارد، یعنی آن مجرا و تبدیل ایده به عمل است. بدین ترتیب این همان عنصری است که قدرت هر انسانی به آن سنجیده می شود و تلاش هر انسانی در کل زندگی هدفی جز تقویت این قوه ندارد. اراده به قدرت. تفاوت انسان ها یکی کمی است و دیگری کیفی. تفاوت کمی انسان ها در تفاوت ایده هایی است که می خواهند به عمل آورند، و اما تفاوت کیفی انسان‌ها در شدت قدرت تبدیل ایده به واقعیت است. و اما تفاوت کمی معلولی از تفاوت کیفی است. یعنی هر انسانی به میزان قدرت اراده ای که در خود سراغ دارد و یا می طلبد ایده هایی سخت تر و ناممکن تر و مابرایی تر را به قلم رو به واقعیت می کشاند. و قدرتمند ترین انسان ها آن است که قدرت تحقق و تعین وجود پروردگار را در واقعیت دارد و اینان همان مردان حق و انبیا و اولیا و عرفا هستند که غیبی ترین امور را به عین می آورند و این تبدیل ماوراء طبیعت به جهان طبیعت است و این همان تنزل آسمان به زمین است و یا تعین ذات به صفات است و تبدیل مطلق ترین معانی به اموری محسوس و این همان اراده پروردگار و هدفش در خلقت انسان است که می خواهد انسان را جانشین خود در جهان سازد. این همان قدرت خلاقی خدا در پیدایش جهان و انسان است که اشد این قدرت اراده را در واقعه کن فیکون رخ داده است که پیدایش جهان از عدم به وجود است در یک آن و کل تاریخ بشری چیزی جز تحقق این اراده نبوده است که مجرای آن همان وجود انسان است. یعنی انسان‌ها مجاری تحقق اراده پروردگارند در انواع و درجات خلقت. پس آدمی به خودی خود هیچ اراده ای ندارد و آنچه را که اراده خود میپندارد جلوه ای از اراده خدا در اوست. همانطور که موجودیت انسان نیز جلوه ای از تعین وجود خداست. زیرا صورت آدمی جلوه ای از صورت واحده اوست و روح انسان نیز جلوه ای از انوار روح اوست، پس اراده انسان نیز غیر از این نمی تواند باشد. همانطور که همه صفات و افعال بشری نیز جلوه ای از صفات و افعال اوست و این بدان معنی است که انسان منهای خدا همان عدم است. پس اراده همان خداست. و اما اراده کردن چیست؟ اراده کردن همان اراده به اراده است و این همان خداخواهی بشر است، ولی خداخواهی کافرانه و جاهلانه، زیرا چنین اراده کردنی به منظور فائق آمدن و مسلط شدن بر اراده است، یعنی مرید نمودن خدا در خیشتن است. مارتین هایدگر فیلسوف شهیر آلمانی معتقد است که اراده به اراده کردن منشأ نیهیلیسم و پوچی و احساس نابودگی و تباهی های بشر است و این کاملا درست است. این همان صفت استکبار است که در ثروتمندان موجب ویرانگری و تباه سازی است و در فقرا هم موجب ویران شدگی و انحطاط و ظلم پذیری و این دو نوع نابودگی می باشد که دو جلوه از کفر بشر است. در نقطه مقابل اراده به اراده کردن، همان درک اراده خدا در خیشتن و تسلیم و مرید محض این اراده شدن است که این همان اسلام به معنای تسلیم بودن در قبال اراده خدا است. این خداخواهی مؤمنانه و عارفانه است که انسان را با خداوند همسو و متحد و دوست می سازد. ولی در حالت اول جنگ با خدا رخ می دهد، زیرا اراده فرضی بشر در مقابل اراده خدا قرار می گیرد که در این جنگ مسلماً پیروزی با خداست و نابودی از آن انسان. اراده یکی از مهمترین ارکان وجود انسان است، ولی طی بیش از 2000 سال تاریخ فلسفه غرب بسیار اندکند فلاسفه‌ای که اصلاً در این باب سخن به میان آوردند، جز کسانی چون شوپنهاور، نیچه و هایدگر. ولی در عوض محوری ترین موضوع بحث عرفان اسلامی همین اراده انسان است، چرا که اساس تفکر عرفان همانا معرفت نفس است. این غفلت عظیم در فلسفه غرب دال بر انحراف فلسفه از هسته مرکزی ذاتش یعنی خودشناسی است که سقراط حکیم آن را تحکیم نمود، ولی پیروانش به انحراف گراییدند و فلسفه را از هدف ذاتیش توهی ساختند و لذا تاریخ فلسفه غرب به سوی الحاد رفت. آنچه که خود یا من نامیده می شود در واقع همان اراده فرد است. پس کل خودشناسی بر محور اراده شناسی در گردش است. در معرفت قرآنی آنچه که حق نامیده می شود همین اراده خداوند در بشر است. حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل رفتنی بود. قرآن کریم. و باطل اراده فرضی انسان می باشد و درست به همین دلیل همواره طبع کافرانی بشر با حق سازگار نیست و با آن سر جنگ دارد و با نزول هر مرتبه ای از حق ابطال عظیمی در نفس و اراده بشری رخ می دهد. حق همواره از وجود انسانهای مخلص و عارف بروز می کند و لذا موجب جدال و انکار متکبرین می شود. به لحاظی کل تاریخ بشری چیزی جز این جدال نبوده است. هر آنچه که ظلم نامیده می شود چیزی جز اراده به اراده کردن نیست و قلمرو به الغای اراده بشری در قبال اراده خدا. این همان منیت و منت است که بستر همه ظلم هاست. برای انسان هیچ چیزی شاق‌تر از منت نیست و برای رهایی از منت دیگران راهی جز تسلیم اراده خدا شدن نیست و این تنها راه نجات از ظلم است. دروغ نیز به عنوان ام الفساد چیزی جز منیت نیست، زیرا من بشری ذاتاً دروغ است و واقعیت ندارد. من بزرگترین دروغ ها و منشأ همه دروغ هاست. پس اراده به اراده کردن همان قلم رو به دروغ است و اراده به اراده نکردن هم قلم رو به صدق می باشد. حق اراده خدا در بشر همین قدر است که انسان بین خود و خدا انتخاب کند و این همان انتخاب بین کفر و ایمان است. خود پرستی و خدا پرستی. این که خود را تسلیم خدا سازد و یا این که خدا را تسلیم خود کند. البته که دومی محکوم به ابطال خواهد بود، ولی خداوند این اختیار را به آدمی داده است و تا حدودی هم امکان تحقق آن را به کافران بخشیده است. به هر حال آدمی همواره کمابیش دارای این دو وجه اراده می باشد، همانطور که کفر و ایمان دو طبقه یا طیف از اراده انسان است. بدون شک آدمی در نخستین تجربه اراده کفر را برمی‌گزیند، ولی انسان خردمند به تدریج به ابطال این انتخابش آگاه شده و از آن توبه می‌کند و تسلیم اراده حق می‌گردد. و اما در شناخت اراده دقیق تر شویم، درک می‌کنیم که در وجود آدمی دو کانون متفاوت از اراده حضور دارد، دل و ذهن، و این دو اراده به میزان رشد و بلوغ عقلانی به تدریج متفاوت شده و نهایتاً به ضدیت با یکدیگر می‌رسند و این همان ضدیت اراده قلبی با اراده ذهنی یا عقل می‌باشد. دل آدمی طبق حکم خداوند مأمور است که اراده عقلانی خود را بر اراده قلبی مسلط و حاکم سازد و این همان جریان اسلام است. زیرا اراده فردی و حیوانی بشر در دلش احساس می شود، ولی اراده عقلانی برخاست از فطرت و وجدان و آموزه های دینی انبیای الهی می باشد که حکم خداست. در واقع تسلیم نمودن دل به عقل و حکم دین همان جریان حق است و تحقق ارادی خدا بر بشر، و این جریان به آنجا می رسد که ارادی قلبی و فردی بشر نیز با ارادی عقلی و دینی او متحد می شود و یگانه می گردد، که این مقام توحید و رضاست. این همان واقعه خودشناسی خداشناسی است. صبر و جبر. بسیاری از ما صبرها و بنبستها و عذابهای اجتناب ناپذیر زندگی خود را به حساب صبر می‌گذاریم. بدین گونه آن عذاب را توجیه و بلکه تقدیس هم می‌کنیم. خطای این توجیه و خودفریبی آن است که هرگز این عذاب جبری و اجتناب ناپذیر را معلول خطا و گناهان خود نمی دانیم تا آن را اصلاح و جبران کنیم، تا از آن شرایط جبری و خفتبار نجات یابیم. صبر آن است که آدمی در شرایطی سخت قرار گیرد و بلایی فرود آید، ولی راه گریز داشته باشد ولی نگریزد و آن شرایط را تحمل کند. چون این وصفی که همان صبر بر بلاست، البته موجب رشد و توسعه معنوی انسان می شود و آن بلا هم بالاخره رفع می گردد. در حالی که عذاب امری جبری و اجتناب ناپذیر است و بایستی انسان را به خود آورد تا در ماهیت افکار و اعمال خود بیندیشد و خود را اصلاح کند، بنابراین عذابهای این دنیا نیز میتواند موجب اصلاح و رشد باشد، به شرطی که آن را عذاب حاصل از گناه بدانیم، نه اینکه آن را تعبیر به صبر کنیم و گناه خود را تقدیس نماییم. صبر، صبر بر جبر نیست، بلکه صبر بر اختیار است. چگونه نفس انسان تبدیل می شود؟ چگونه ادعایی تبدیل به هویت می شود؟ آیا انسان چیزی جز تمنای خیشتن است؟ قرآن به قول مولانا: گر در طلب لقمه نانی نانی، ما می گوییم که هر که خدا خواست خودش خدا شد. و خداوند هم می‌فرماید: ادعا کنید مرا تا اجابت کنم شما را، یعنی مرا دعوت کنید تا بیایم. در این آیه برخلاف برداشت‌های غلط، هرگز این معنا وجود ندارد که از من چیزی بخواهید تا به شما بدهم، زیرا اگر معنای این آیه مشهور چنین باشد، کذب بودنش مبرهن است. زیرا بسیار چیزها از خدا می خواهیم که هرگز اجابت نمی شود و بلکه معکوسش اتفاق می افتد. این برداشت غلط موجب کفر گروه های کثیری بوده است، زیرا فهم غلط خود را به خدا نسبت داده و آنگاه او را انکار می کنند. آدمی چیزی جز ادعاهایش نیست که برخواسته از آرزوهایش می باشد. در اینجا اساساً منظور ما ادعاهای معنوی است. فی المثل هر که دعوی صدق و معرفت و انسانیت کند، اگر به راستی صادق باشد و قصد فریب کاری نداشته باشد، حتماً به این ارزش ها می رسد و نفس او تبدیل می گردد. منظور خداوند از آیه مذکور که معروف به آیه دعاست نیز همین است. خدا را فرا خواندن در قلمرو اندیشه و ادراک بشری همانا دعوی صفات و اخلاق الهی نمودن است. دعوی عشق و عدل و بی‌نیازی و اقتدار معنوی و علم و قداست. و خداوند دعوی کنندگان بزرگ و صادق را دوست می دارد، هرچند که این دعوی ها بزرگتر و محالتر باشد، اتفاقاً به اجابت نزدیکتر است، زیرا خدایی تر و خالصانه تر است. خواستن توانستن است قاعده ای در قلم رو به دین است. بنابراین اگر کسی بگوید که من میخواهم صادق و خردمند و پاک و عارف و بینیاز و عادل و متکی به نفس باشم ولی نمیتوانم، دروغ میگوید و میداند که دروغ میگوید. هیچ ادعایی به اجابت نزدیکتر از ادعاهای معنوی و دینی و اخلاقی نیست. آن که بد است بدان دلیل است که خوبی را بد می‌داند و نمی‌خواهد خوب باشد و لذا بد است. پس اگر کسی دعوی‌های بزرگ معنوی و اخلاقی می‌کند و هرگز این صفات در نفس او رخ نمی‌دهد، بدان دلیل است که ریا می‌کند و این ارزش‌ها را برای نفس خود نمی‌خواهد، بلکه برای ریاست طلبی و فخر فروشی می‌خواهد و از دین و معرفت حربه‌ای برای سلطه و ریاست و تحقیر دیگران ساخته است. ولذا نه تنها چون این صفاتی در نفس فرد رخ نمی دهد بلکه رسوا هم می شود. آن که می گوید که ما در دین و معرفت زحمت کشیدیم و نشد، بسیار آگاهانه دروغ می گوید و به دین خدا تهمت می زند و دچار ظلم و گناهی عظیم است و به زودی به عذاب و غضب الهی مبتلا می گردد. چون این کسی می‌خواست از دین خدا وسیله فریب مردم را فراهم کند و ریاست نماید که رسوا گشته است. راهی آسان‌تر و عزیزتر از دین و معرفت نیست. همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید که ما اسلام را نازل کردیم تا سختی‌ها را بر شما آسان نماییم و نه اینکه زندگی را بر شما سخت کنیم. و آنان که می‌گویند راه دین سخت و محال است منافقانند و راه خدا را بر مردمان سد کرده اند و مردم را به خود دعوت می‌کنند. اگر دین خدا سخت باشد، راه کفر و لاابالیگری بسیار سخت تر و عذاب‌آورتر است و تن و جان را می‌کاهد و هلاک می‌سازد. بسیارند که از فرط حرص و جاه طلبی و ستم دنیا را کافی نمی‌دانند و لذا دین را هم دستاویز می‌سازند و چه بسا نمایشات دینی و عرفانی به راه می‌اندازند، ولی به زودی رسوا خواهند شد. یکی از ویژگی‌های این نوع آدم‌ها این است که دین و کلام آنها هرگز بر دلی نمی‌نشیند و همین امر موجب کینشان نسبت به دین و خدا و مؤمنان راستین می‌شود و لذا نهایتاً کل دین را دروغ و مؤمنان را ریاکار می‌خوانند. کافر همه را به کیش خود پندارد. راه رسیدن به خدا و اخلاق الهی سریع‌ترین و آسان‌ترین راه‌های زندگی است. خداوند حتی به افکار و امیال زیبا و نیکوی مؤمنانش بدون عمل اجر می‌دهد. چگونه می‌شود که تلاش انسان‌ها در دین را ضایع نماید؟ این تهمتی به خدا و جنگ با اوست که عاقبتی جز هلاکت ندارد. آیا خدا کافی است؟ این همان قلمرو به اول و آخر در قلمرو به دین باوری می باشد و امتحان اهل دین در همه مراحل تکامل ایمانی بر همین یک مسئله استوار است که در عرصه های متفاوت زندگی به میان می آید و به محک می خورد. قلمرو به معیشت، حیثیت، سلامت، عزت، عاطفه، جان و مرگ و نیستی. و هرگز بشر در طول تاریخ همچون امروزه محتاج این معنا نبوده است، زیرا همه تضمین های بشر در حال ابطال است. خدا کافی است در قلمرو به نفس بشری در واقع مترادف است با خود کافی است. این همان هویت ذاتی و اتکا به نفس و وحدانیت و بی‌نیازی انسان در جهان است و معضله تنهایی را در انواع و مراتبش به محک می‌زند که آیا خدا رزق مرا خواهد داد؟ آیا خدا سلامتی مرا کفایت خواهد کرد؟ آیا خدا آبروی مرا حفظ خواهد نمود؟ آیا خدا جان عزیزانم را حراست خواهد کرد؟ آیا خدا مرا دوست خواهد داشت؟ آیا خدا با مرگ مرا رها نخواهد کرد؟ و آیاهای دیگر؟ و انسان به میزانی که خدا را در دل خیشتن احساس و درک می کند به این خود کفایی که همان خدا کفایی است نائل می آید، وگرنه خدای خیالی و آسمانی هرگز در امتحاناتی کمتر از این هم کفایت نمی کند و آدمی با اندک تزلزلی دست به دامان هر کس و ناکس شده و به شیاطین پناه می برد تا نان و جان و نام و هویت خود را حفظ کند و در این پناه جویی به دام می افتد. آدمی یا با یک ایمان قلبی یقینباری می تواند به خدا اعتماد لازم و کافی را داشته باشد و خدایی زندگی کند، و یا با مشاهده یک مرد خودکفا و خداپرستی که در ارادت و محبت با او قرار دارد قادر است تا چنین اتکاء به نفسی به دست آورد و از هراس فزاینده حیات مدرن نجات یابد و آرام و قراری داشته باشد. وگرنه فقط با پول بیشتر و بیمه های متنوع‌تر و دار و دسته و تکنولوژی پیشرفته‌تر می‌تواند برای لحظاتی خود را به لحاظ روانی ایمنی بخشد که به ناگاه با اتفاقی کوچک این احساس امنیت از بین می‌رود و مجبور است به مخدرات و داروهای روانگردان پناه برد تا اصلاً وجدان و فکرش از کار افتاده و بیخیال شود. مصاحبه ای با یک لاابالی. از آدم لاابالی پرسیدم چرا اینقدر لاابالی و بی نظم و برنامه هستی و گند همه اطرافت را گرفته است؟ گفت اراده ام در دست خداست و من جز تحت امر او عمل نمی کنم. گفتم از کجا معلوم که در دست شیطان نیست؟ گفت من اهل دل هستم و از دلم پیروی می کنم و دل هم خانه خداست. گفتم دل مؤمن خانه خداست و دل کافر خانه شیاطین است. از زندگی هر کسی می توان فهمید که دلش خانه کیست. گفت زندگی من خیلی هم خوب است. گفتم پس چرا به عالم و آدم فحش می دهی و لحظه ای قرار نداری؟ گفت زیرا همه دزد و دروغگو و ریاکارند. گفتم آیا خدای دل تو حریف آنها نمی شود تا تو را از شرشان نجات دهد و آرامش بخشد؟ گفت اینها همه امتحان صبر است. گفتم ولی تو که اندک صبر و قراری نداری. گفت آقا جان ولم کن، اصلا من خود شیطان هستم. گفتم شیطان نیستی ولی تحت فرمان اویی، وگرنه به خودت رحم می کردی. شیطان دشمن انسان است و انسان را به لاابالیگری می کشاند. گفت جناب مولوی فرموده است که جناب حضرت حق لاابالی است. گفتم مگر تو جناب حضرت حق هستی؟ جناب حضرت حق از چشم احمق لاابالی می نماید. به علاوه می بینم که دعوی خدایی داری، اینطور نیست؟ گفت خودشناسی همان خداشناسی است. گفتم تو متاسفانه شناسی را حذف کرده ای و لذا خود را خدا پنداشته ای. خدا کل کائنات را اداره می کند و تو از پس خودت بر نمی آیی. کمی به من نگاه کرد و سرش را پایین انداخت و سپس سرش را بلند کرد و گفت: من حریف زبان تو نمی شدم. ببینید که چقدر مهم هستم لطفاً. این شعار سرلوحه ندای قلبی و التماس آدم ها در هر رابطه و جمعی است. این شعار به لحاظ شدت و وسعت هرگز همچون عصر جدید خود نمایی نکرده است و تبدیل به عمیق ترین و ملتمسانه ترین تمنای قلبی هر انسانی شده است که لطفاً نظری هم به من بی وجود کنید تا وجود یابم. انسان همواره به لحاظ وجود باطنی و روحی مخلوق نگاه دیگران است و بدون این نگاه گویی که نیست. این مسئله را در وجود یک کودک بهتر میتوان درک نمود، ولی در آدمهای بزرگسال بسیار پیچیده و غیر مستقیم است. گاه وقتی کسی کشته می شود دلیلش این است که قاتل را نگاه نکرده است و به تمنای قلبیش پاسخ نداده است. منشأ همه کینه های عمیق همین امر است. آدمی به میزانی که نگاه خدا یا مردان خدا را از دست داده و به ظلمت گرفتار شده، دچار قحطی وجود است و نگاه هزاران نفر هم اندکی از این نابودگی نمی کاهد. این نابودگی همان فقدان ایمان به معنای آرام و قرار در خیشتن و احساس وجود است. انسان بی ایمان در خود نیست، پس اصلا نیست و در این و آن التماس می کند تا به او نظری کنند و او را به حساب آورند و اهمیت بودنش را تصدیق کنند. انسان‌های مدرن از بس که بی‌هویت و میان تهی و کپی هم دیگرند، دیگر نظری هیچ کس را به خود جلب نمی‌کنند. آنچه که نظری را جلب می‌کند، هویت و بی‌تایی است. هر انسانی ذاتاً بی‌تا و خدایگونه است، به شرطی که حق این امر را که حق وجود است ادا کرده باشد و در محیط و زمانه گم و گور نشده باشد. انسان مدرن در بیرون از خانه وجودش گم شده و دیگر راه خانه را هم فراموش کرده و بلکه اصلاً خانه را از یاد برده است و در قربت وجود در نزد هر کسی وجود را گدایی می کند و کسی هم ندارد که ذره ای به او بدهد الا به مکر و نیرنگ و برای بدام انداختن. انسانی که دوستی صدیق ندارد در واقع هستی ندارد. من یک دوست دارم پس هستم. این است تنها تعریف انسانی از معنای هستی انسان. هستی همان دوستی است، ولی دوست کجاست و خانه اش در کجا؟ تنبلی و منبلی. تنبلی محصول منبلی است، چرا که تن همان ظرف من است و اما من هر فردی دروغ‌ترین معنای وجود اوست، چرا که تن او نیز تماماً یک مخلوق است و مال او نیست. اگر مال خدا هم نباشد، واضح است که مال والدین و طبیعت و محیط زیست اوست و او خودش موجب خلق تن خود نبوده است، وگرنه می توانست نمیرد. من هر فردی محصول احساس خالق بودن خیشتن است و لذا دروغ است و هرچی که به عنوان دروغ و ریا از فرد تولید می شود محصول این احساس و باور دروغین است و محصول من است. تن پروری و من پروری امری واحد است و علت و معلول هم دیگرند. آدمی عاشق مخلوق خیش است، لذا اگر خود را خالق تن خود پندارد تن پرست می شود و این تن پرستی موجب بیماری و تباهی تن است و همین امر نشان دهنده دروغ بودن این پندار است. چون انسان نمیتواند بدین گونه حتی سلامت ظاهری تن خود را تأمین کند و علاوه بر این تن پروری نیز خود یکی از زمینه‌های دروغگویی میشود، زیرا فرد حاضر به ادای هیچ حق و وظیفه ای نیست و باید برای گریز از انجام وظیفه دروغ بگوید، مثلا تمارز. و بعد به ناگاه این مرض نمایی تبدیل به نوعی بیماری عجیب و لاعلاج می شود که در واقع یک مرض روانی حاصل از دروغ و من پرستی است که تن را مبتلا نموده است و من را هم رسوا ساخته است. من بری باعث رسوایی و انحلال من است، همانطور که تن بری موجب بیماری و زجر تن می شود. فلسفه ناز. ناز به معنای کتمان نیاز است، منتها با دو نیت متضاد. یکی این که صبر و قناعت پیش سازد به دلایلی مثل تزکیه نفس و تقوا، منت نکشیدن از نااهل و زیر بار ستم نرفتن و یا طرف مقابل را تحت فشار قرار ندادن، که این هر سه دلیل بر حق است و می تواند با هم جمع باشد. این ناز در قبال یک فرد دیگر است که ناز حق است و مهمترین عنصر دین و معرفت و شرافت و تعالی می باشد. اما ناز دیگر داریم که ناز ناحق است و تماماً بر مکر و ستم است که ویژگی عامه زنان است، یعنی انکار نیاز خود به دلیل منت نکشیدن و یا متعهد نبودن و انجام وظیفه نکردن از فرط تکبر و کفر، و خود را بی نیاز جلوه دادن و شوهر را به طریقی بس رندانه مجبور به انجام نیازش نمودن و تازه منت هم نهادن بر شوهر و یا هر فرد دیگری. معضله ناز از مهمترین عناصر روابط بشری است در همه حوزه‌های خانوادگی و اجتماعی، که از جمله تعیین کننده ترین عوامل سرنوشت بشر است. و اما این عنصر در قلمرو به خانواده و مخصوصاً زناشویی به مثابه کل سرنوشت است. ناز نوع اول با حفظ وظیفه شرعی و وجدانی خود باعث سعادت و تعالی فرد است، ولی ناز نوع دوم که ناز ناحق و ابلیسی است و همان ناز ابلیس برای خداست که موجب لعنت ابدی شد و موجب تباهی رابطه و مخصوصا زناشویی می باشد و جز سوء تفاهم و کینه و جنون و انتقام حاصلی ندارد. و اما ناز انسان در مقابل پروردگار ماجرای دیگری است و پر واضح است که انسان تا سرحد توانایی تقوایی خود و قناعت که گمراه نشود نبایستی از خداوند چیزی مادی برای ارضای نیاز بخواهد، مگر اینکه نیازی واجب باشد، که در این صورت ناز کردن همان کفر و کبر در مقابل خداست و جز عذاب حاصلی ندارد. و کلام آخرین که ناز از آن بی‌نیاز است و بی‌نیاز هم خداست و او را سزاست و آدمی بهتر است درباره نیازش صادق و نیز متواضع و وظیفه شناس باشد، که صراط المستقیم سعادت و سلامت است. و بخش عمده ای از بدبختی های بشر از ناز اوست که تلطیف کبر و کفر است. مشیت الهی و مشیت انسانی. یکی از مهمترین و بغرنجترین و لاینحلترین حکمت و باور مذهبی در طول تاریخ جهان، مسئلهی به نام مشیت الهی درباره سرنوشت ازلی افراد بشر است. اینکه خداوند در روز ازل سرنوشت نهایی هر کسی را معلوم کرده است، مبدل به مهمترین خرافه و فریب و کفر و نفاق گشته است و بدترین تهمت به خداست. در قرآن کریم مطلقاً معنایی داله بر چنین امر ناحقی وجود ندارد و هر کجا که سخن بر سر مشیت الهی درباره هدایت یا ضلالت بشر است، بلا فاصله و یا در آیه ای دیگر اصل اختیار انسان خاطر نشان شده است. مشهورترین آیه ای که موجب چنین تفسیر گمراه کننده ای شده این است: خداوند هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند. ولی آیه دیگری وجود دارد که چنین استنباط جبری و ظالمانه را به وضوح نفی می کند: هر که بخواهد خود هدایت و یا گمراه می شود. و نیز آمده است که هیچ دلی بدون اجازه خداوند ایمان نمی آورد و آنچه که مانع ایمان آوردن کافران است، اعمال زشتی است که همکنون مرتکب می شوند. این آیات برای اصل جبر الهی در امر انتخاب بشری محلی از اعراب باقی نمی گذارد. در غیر این صورت کل دین خدا بیهوده و ستم تلقی می شود و اصل مسئولیت و حساب و کتاب باطل می شود. حتی درباره علم خداوند در باب سرنوشت نهایی هر فردی نیز آیه ای وجود دارد که سند قطعی در ابطال این باور کافرانه است که لباس دین بر تن نموده است. خداوند هر سالی یک یا دو بار مؤمنان را امتحان می کند تا بداند که آیا در ادعای خود صادق هستند یا نه. این آیه که به لحاظی علم خدا درباره حال و آینده هر مؤمنی را نیز به چالش می‌گیرد و گویی که خداوند بر احوال مؤمنانش آگاه نیست مگر آنکه آنان را عملاً بیازماید. این به معنای ناآگاهی خدا بر احوال مؤمنان نیست، بلکه دال بر اختیار مطلق است که به مؤمنان داده است که هر آن میتوانند بین کفر و دین مجدداً انتخاب کنند. خداوند به همه مردمان قدرت اختیار و انتخاب سرنوشت را بخشیده و این قدرت در مؤمنانش 200 چندان است و این امر دال بر حقانیت لا اکراه فی الدین میباشد. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. قرآن. این کلام خداوند اصل انتخاب و هدایت را بر اساسی برتر و لطفی عالی تر قرار داده است و آن دوستی و یاری متقابل با بندگان است. درک این آیه به مثابه درک مغز اراده و انتخاب و ایمان و هدایت است که معمای تاریخی تقابل بین اراده بشر و اراده خدا را پاسخ می دهد و بر اساس یاری و عشق و دوستی تفسیر می کند. این همان امر بین الامرین و یا حقی فراسوی جبر و اختیار است. حتی قدرت اراده و انتخاب بشر نیز از گوهری محبت الهی تقضیم می شود و انسان به میزانی که پروردگارش را در امر دین یاری می دهد و اطاعت می کند یاری می شود. یعنی صاحب اختیار و قدرت انتخاب برتر می گردد و این قدرت و موضوع انتخاب مستمرن تعالی و پالایش می یابد و نردبانی بی انتهاست. حتی مجبور بودن نیز امری انتخابی در بشر است، یعنی انسان مختار است تا جبر را انتخاب کند که این همان راه کفر است. همانطور که رسول اکرم می فرماید به راستی که اهل جبر اهل دوزخند. آدمی مجبور است که انتخاب کند و این تنها جبر حاکم بر ذات بشر است، هرچند که این اختیار را هم دارد که هرگز انتخاب نکند و خود را اسیر شرایط زمانه سازد که به نوعی همان انتخاب جبر است. آدمی یا اختیار را برمی‌گزیند و یا جبر را. اولی راه اطاعت از عقل و دین و امتحانات الهی است و دومی هم اطاعت از جبرهای اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و سیاسی و امثال هم می باشد. و فقط آن که اختیار را برمی گزیند از همه جبرها رهیده است و این راه دوستی با خداست. چشمان کور حسود. میگویند که چشمان حسود کور می شود و در قرآن است که جماعتی از کافران پس از مرگ کور برانگیخته می شوند و میگویند پروردگارا ما که در آن جهان بینا بودیم. به اینان گفته می شود کوری شما از این روست که چشم خود را بر نعمات خدا فرو بستید و آن را انکار نمودید. معمولاً صفت بخل و حسد درباره ارزش‌های میرای دنیوی پدید نمی‌آید و حد اکثر این است که در تقلید و پیروی از صاحبان قدرت‌های مادی می‌روند، به درجه‌ای از آن قدرت‌ها می‌رسند. ولی آن بخل و حسدی که انسان را به انکار و تهمت می‌کشاند در قبال نعمات خداست که ارزش‌های ماندگار معنوی و صفات برجسته انسانی هستند و نشانه‌هایی از حقیقت را دارا می‌باشند. چون این انسان‌هایی حتی به لحاظ دنیوی هم دارای هوش و حواسی بسیار ضعیف و کرخت می‌شوند و آنقدر بر کفر و انکار خود اصرار می‌ورزند که چشم و گوش و هوش و دلشان از بین می‌رود و مصداق این کلام خدایند که اینان کورند و کرند و لالند و دیگر به سوی حق بر نمی‌گردند و این بدترین عاقبتی است که انسان مبتلا می‌شود و در آخرت هم از آن رهایی ندارد. چه عاقلانه است که آدمی در قبال نعمات وجودی دیگران علی رغم امیال کافرانی نفس خود جهاد کند و به جای انکار و اتهام به مراکز این نعمات و گریز از آنها به سویشان برود و با آنان دوستی نماید و خدمتشان کند تا از این نعمات برخوردار شود و لذا بخلش که بدترین امراض است معالجه گردد. انکار علم و هنر و صفات حسنه دیگران موجب تحمیق و جنون و بسیاری از امراض لاعلاج می شود و به راستی که حسد یکی از انواع آتش دوزخ است که روح را می گدازد و شعور و وجدان و عاطفه را زائل می کند. چه احمقانه است که آدمی به جای برخوردار شدن از یک ارزش خوب آن را تقطعه کند و خود را از آن محروم نماید. آیا ظلمی بزرگتر از این به خیشتن ممکن است؟ و در آن روز سؤال می شود که آیا با نعمات خدا و صاحبان این نعمات چه کردید؟ قرآن: آدمی فقط بدبخت بخل خیشتن است.